سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه جلسه دیگه از پادکست جذابمون. این دفعه یه چیزی واسه تون آوردم که احتمالاً باید خیلی مطالعات عمیقی داشته باشی تا به یه همچین مفهومایی که امروز بازشون میکنیم برسین، در مورد نقش مقدس بت و جقه و صرف. و اینقدر داستانهای جذاب براتون آوردم، معنیای خفن براتون آوردم، یه چیزی براتون آوردم ناب و همشون هم از کتابهای معتبر و مقالات معتبر جمع شدن. از صحتشون خیالتون راحت باشه و البته که توی مسیری که ما راجع به هنرها و مفهومهای هنر ایران و نقشها و نمادها صحبت میکنیم، نظرات متفاوت وجود خواهد داشت. اگر جای دیگه نظر متفاوتی خوندین، به این معنی است که نظراتی که من اینجا بازشون میکنم از افراد مختلف اشتباهن و خدای نکرده اون افراد دروغ گفتن یا هر چیز دیگه ای، بلکه فقط افراد متفاوت با تحقیق ها و دیدگاه های متفاوت میتونن نظرات متفاوت بدن، به خاطر اینکه این نمادها و این نقوش انقدر کهن هستن که تحقیق کردن راجبشون صادقانه خیلی سخته و هر کسی میتونه دیدگاه خودش رو قاطی تحقیقاتش بکنه و این کاملا طبیعیه. و خب منابع ما هم برای تحقیقات کمه، اونم به اندازه گستردگی که این نقش ها وجود داره. و یه خبر خیلی خوبم اینه که از شنبه قراره که ویدیوهای ورکشاپ رو شروع کنیم، ویدیوهای آموزشیشون، کشف همون رازی که گفته بودیم. مثلا ببین، وقتی بهش فکر میکنم که فردا قراره چه ویدیوهای آموزشی رو بگذارنیم با هم دیگه، البته ممکنه بعد از بچه ها بعدها این ورکشاپ رو شرکت بکنن، اما کسایی که در زمان حال و همراه با من به ترتیب دارن چایش رو میگذارنن، اصلا یه چیز عجب غریب داره اتفاق میفته. فردا 11 اسفند 1403 میتونم بگم که روز بزرگیه، خیلی بزرگ. من اینقدر ازش هیجان زدم که قلبم میلرزه، یه جور خاصیه. قبل از این که قلبمون از هیجانات فردا اصلا ببین اینقدر هیجان زده شدم دکتر گرفتم، منفجر بشه، بریم سراغ بحث خودم، بحث جذاب بت و جقه و درخت صرف. ما تیز راجع به نحوه دگرگونی و استفاده بته بعد از اسلام توی ایران صحبت کردیم، اما آیا قبل از اینکه مجدداً از بته توی دوران صفوی به بعد استفاده مکرر بشه، این نقش وجود نداشته کلاً؟ آیا یهو ما صبر رو به بت و جقه تبدیل کردیم و این اتفاقات جذاب رو رقم زدیم؟ منو که نه. هنر ایران به خودی خود در یک قبل از اصلا بیش از 6000 سال قدمته. و میدونین خیلی عجیب میشه اگر نقشی به اصالت و اصیل بودن بت و جقه برای مثلا فقط 500 سال اخیر باشه. خیلی اصلا بیمزه میشه، نه؟ حالا آماده ای برای شگفتی قدمت این نقش و استفاده و نحوه کاربردش؟ اونم وقتی ما بیشتر از 60 نوع مختلف رو فقط و فقط تو فرش ایران از بت و جقه داریم تجربه میکنیم. اصلا هنرهای دیگر هم ولش کن، تو هنرهای دیگه بت و جقه استفاده میشه، ولش کن، فقط و فقط توی فرش 60 نوع مختلف داریم ازش، توی مناطق مختلف فرش بافی ایران هم داره استفاده میشه، نه فقط توی یک منطقه خاص. آره، اگه بگم اینقدر قدمت کمی داره و 500 سالش فقط، واقعا یک توهم تا واقعیت. بیاین با این واقعیت حالا مواجه بشیم. این نقش مقدس حتی قبل از سکاها هم دیده شده. حالا سکاها مربوط به چه سالایی میشن؟ یعنی سده نهم تا پنجم پیش از میلاد. و حتی توی سرستون‌های هخامنشی هم بچه ها بالهای فرشته ها و بالهایی که استفاده میکردن به شکل بته منحنی در اومده و بالها به شکل و به فرم بته منحنی بودن توی هخامنشیان. و حتی آرتور پوپ که محققی بوده که هنر ایران رو با عشق، هنر ایران و معماری ایران رو به جهان همیشه معرفی میکرده، گفته که بته مشخصی اصلی در عطردان های هخامنشی بوده، که مثل یه بیزی بوده که نوک تیز داشتن و احتمالاً از پرچم گل نیلوفر آبی گرفته شده. و البته برگردیم به نقش سرب حتی، که میگن شکل‌گیری بت توی هخامنشی از جایگاه مهمی بوده که سرب توی اون دوران داشته. البته توی دوران اشکانی که اصلا ما از تاریخ خود اشکانی هم به سختی میتونیم سر در بیاریم و منابع واقعا نسبت به دوره‌های دیگه خیلی محدوده، اما توی دوران اشکانی هیچ منبعی به دست نیومده که از این نقش استفاده میشده. توی دوره ساسانی هم استفاده میشده، اما اونقدر رد پاش محکم نبوده که ما بتونیم به اندازه دوره‌های دیگه توش کنکاش بکنیم. اما این به این معنی است که استفاده نمی‌شده. بچه‌ها دقت بکنید، همه محققان وقتی که میان بررسی میکنن، وقتی ما میگیم خیلی کم استفاده میشه به این معنی است که انگشت شماره ممکنه خیلی زیاد باشه، اما از نظر گستردگی این نقش توی دوره‌های دیگه ما داریم مقایسه میکنیم. توی دوران اسلامی هم مجدداً این اوج شکل میگیره و دوباره به اوج خودش میرسه که قبلا راجعش صحبت کردیم. اما اگه بخوایم خیلی دقیق صحبت بکنیم که این فرش‌های طرح بوته‌ای از کجا رایج میشن و بعد دوباره توی صفویه تقدس کمی رو دوباره به خودش جلب میکنه و از فرش کنار میره که ما دیگه روش راه نریم و قبلا راجعش صحبت کردیم، تو دوره خلفای عباسی بوده که دوباره روی فرش میره. در واقع توی اون زمانی که اسلام وارد میشه، سر و بوتجقه میتونیم بگیم تقدس مذهبی خودشون اونجوری که ما توی ایران باستان بهشون نگاه میکردیم رو از دست میدم. ولی توی دوره صفوی این تقدس یه جورایی برمیگرده و ما فقط روی پارچه هامون و زیوراتمون و غیره و غیره که قبلا راجعش صحبت کردیم استفادهش میکنیم. اما بازم نتونست اون تقدس قبلی رو مثل ایران باستان و در حد ایران باستان به دست بیاره. یکی از مفاهیم مهمی که به بت تشبیه کردن سربیه که سر خم کرده دیگه. اما اصلا این همه تقدس و سر و کجا میاد؟ اصلا چه باورهای اسطوره‌ای باعث شده که این انقدر مقدس بشه؟ انتساب صفت آزادگی به سر به خاطر ارتباطش با ناهید و توی افسانه هایی که از رمز آزادی و آزادگی که توی سر هست میگن باعث این تقدس میتونه بشه. و البته یک افسانه و اسطوره شناسی خیلی مهمی که ما بهش میرسیم. ولی بذارین در وصف این آزادگی که ازش حرف زدیم توی کلیات سعدی براتون بگم که اونجا میگه حکیمی را پرسیدن چندین درخت نام بر که خدای عزوجل آفریده است و برومند. هیچ یک را آزاد نخواندن مگر سرو را که ثمره ای ندارد. در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است. و این از صفت آزادگان. در ادامه از شعری میگه و جذابیت اونجاییه که توی مصرع‌های آخر به این شکل شعر تمام میشه. گر از دست براید چو نخل باش کریم، ور از دست نیاید چو سرو باش آزاد. واقعا هنر و ادبیات ایران، فرهنگ ایران هر گوشه ایش رو که میگیری انقدر به هم مرتبطه، فلسفش، همه چیزش، و این ارتباط انقدر زیباست، انقدر زیباست که همه اونها به مفاهیم یکسانی میرسن و جزوی از این هنر و از این فرهنگ و از این ادبیات و فلسفه بودن چقدر ارزشمند، چقدر ارزشمند. از این مفهوم ها بخوایم خارج بشیم، بیاین وارد بحث اسطوره و افسانه و چیزای خیلی خارق‌العاده و جذاب بشیم که یه خورده ذهنمونو و خلاقیت شنیداری و تجسمات اون همه چی رو بیاین درگیر بکنیم با این افسانه ها و اسطوره ها. بچه ها بت یه اسم دیگه هم داره به اسم سرو مینو سپنت. زمانی که من این اسم رو شنیدم توی مقاله‌ای که داشتم میخوندم تو اون مقاله اولا میگفتش که طبق عقاید باستانی نماد فناپذیریه و این سرب میتونه مربوط به نور ایزد اهورامزدا باشه که توی کاشمر توسط خود ایزد کاشته میشه و از بهشت میاد. قبل از اینکه این داستان رو کامل بکنیم، من رفتم دنبال ریشه اسمش و رسیدم به اسمی که داره از اسطوره باستانی صحبت میکنه به نام سمنتا مینو یا روح سمنتا، که تو اسطوره های باستانی ما تجسمی از خوبی و نور و نیروی زندگیه که همیشه هم داره با تاریکی نبردی همیشگی میکنه و محافظ هر چیزی که توی زمین و آسمون هست. و اسم این ایزدی که ازش صحبت کردم خیلی شبیه نام سرو مینو سمنته. حالا یه ذره برگردیم عقب‌تر. یه سری اختلاف نظرها هست راجع به داستان اینو سر. بعضی میگن که نه آقا چیچی و زرتوش رفته خودش کاشته. زرتوش بعد از مرگش جسدش به قله برده میشه و اونجا در واقع در کالبد یک سرو دوباره از زمین بیرون میاد. ولی بعضی دیگه همون سرو بهشتی کاشته شده توی کاشمر رو ازش مثال میزنن برای این سرو، که من یه خورده واسم خیلی جذاب‌تر این داستان و ترجیح میدم اینو قبول بکنم. شما میتونید انتخاب کنید که کدوم بابا میلتونه و توسط خود زرتوش اونجا کاشته میشه که بلندترین سرو جهان میشه که کسی تا حالا مثلش رو ندیده. اما در سال 861 پیش از میلاد توسط خلیفه متوکل به الله قطع میشه و میخوان تکه‌اش رو به سامرا ببرن. اما قبل از اینکه به سامرا برسه یه اتفاق ناگوار میفته و خلیفه به دست پسر خودش به قطع میرسه. و جالبش اینجاست که بوتوجقه شکل میگیره. اون بوته به شکل شعله آتش یا اسم دیگه سرو خمیده در میاد. و شما حتی میتونید اسمهای دیگه ای که ما تا اینجا راجع بوتوجقه گفتیم و یاد گرفتیم هم روش بزنید. به همه اون اسمها شناخته میشه. و این بود داستان بوتوجقه و سرو و پیدایش و متصل شدنش با هم توی ادبیات، توی فلسفه، توی هنر ایران از باستان گرفته تا بعد از اسلام. و امیدوارم که تا اینجا رو لذت برده باشین. و من این مطالب رو آماده کردم تا شما وقتی فردا قواعد و اسکلت بندی ها رو یاد میگیرین ذهنیتی آماده برای نقشه‌ای که قراره یاد بگیریم و بکشیم داشته باشیم، تا لذتی بیشتر بگیریم از طراحی این هنر اصیل و این نقوش و نمادپردازی ها و غیره و غیرش. مرسی که تا اینجا رو من همراه بودیم. منتظرش باشین، قراره کلی اتفاق جذاب رو با هم دیگه توی 3 روز آینده تجربه کنیم. تا پادکست بعدی و ویدیوی بعدی، بدرود و خدا نگهدار.